اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. المسألة الثالثة. اگر به صفحه 434 برگردیم، یه نکته ای هست که مربوط به بحث امروزمون هست. در صفحه 434 فرمود السالس لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد. شرط نیست در مجیز این که جائز التصرف باشه در زمان عقد. بعد فالکلام یقع فی مسائل، کلام در مسائلی مطرح میشه. مسئله اولا این بود که مالک حال العقد همون مالک حال الاجازه باشه، که همون صفحه 434 مورد نظر قرار گرفت. مالک حال العقد همون مالک حال الاجازه باشه. این صورت بود که همیشه وجود داشته که در عقد، در بیع فضولی، به فضولیه مثلا برای پیغمبر عروه رفت معامله کرد، مالک حال العقد اون گوسفند کی بود؟ پیغمبر بود. مالک حال الاجازه کی بود؟ بازم پیغمبر بود. اجازه داد، درست شد همه چی. اون گفتیم اون بحثای خودشو داره و خیلی واضحه. مسئله تو ثانیه صفحه 435 همون صفحه بعدش مطرح شد. دومی چی بود؟ مال ان یتجدد الملک بعد العقد. مقسم چیه؟ مقسم اینه که فرد در زمان عقد جائز التصرف نباشد. حال العقد جائز التصرف نباشه. مسئله اولا این بود که مالک حال العقد و مالک حال الاجازه یکیه. مجیز قبلا در زمان عقد جائز التصرف نبود به دلیلی، الان جائز التصرف شد. پس مقسم این است که مجیز در زمان عقد جائز التصرف نباشد. مسئله اولا اینه که مجیز جائز التصرف نیست ولی مالک حال العقد و مالک حال الاجازه یه نفرن. مسئله ثانیه این بود که مال مجیز که الان روز چهارشنبه میخواد اجازه بده، روز شنبه جائز التصرف نبوده. چرا؟ چون اصلا مالک نبوده. روز دوشنبه مالک شده، حالا روز چهارشنبه او میخواد اجازه بده. الان که میخواد اجازه بده روز شنبه مالک نبوده. پس مقسم چیه؟ مقسم این است که همون که صفحه 434 گفت، مجیز جائز التصرف نبوده. حالا امروز المسئله تو ثالثه ادامه اون دوتا مسئله است ولی مقسمش متفاوته. ما مقسممون تا حالا این بود که مجیز جائز التصرف نبوده حال العقد. حالا یا مالک بود و جائز التصرف نبود، المسئله تو الاولا، یا مالک نبود و جائز التصرف نبود، المسئله تو ثانیه، بعدن مالک شد و جائز التصرف شد. المسئله تو ثالثه که امروز میخوایم بخونیم در مورد کسی است که جائز التصرف بود ولی خیال میکرد جائز التصرف نیست. پس گفتن که این المسئله تو ثالثه از تحت مقسم خارجه، اما خب مسامحتا میشه داخل مقسم هم قرارش داد. مسئله ثالثه برای کسی است که جائز التصرف بود، در حالی که دو تا مسئله قبلی و اصل مقسم این بود که جائز التصرف نباشه. مسئله ثالثه در مورد کسی که جائز التصرف بوده، خیال میکره جائز التصرف نیست. لذا اگر جناب شیخ به یه نحوه دیگری بحث را مطرح میکردن، شاید اولا بود، بهتر بود، به خاطر اینکه مقسم در این سه تا مسئله با هم دیگه متفاوت میشه. جناب شیخ اول فرمودند ما میخوایم در مورد کسانی صحبت کنیم که در زمان در زمان عقد جاهز تصرف نبودند. یک، در زمان عقد مالک بودند و جاهز تصرف نبودند. دو، در زمان عقد مالک نبودند و جاهز تصرف نبودند. سه، در زمان عقد جاهز تصرف بودن، خیال میکردن جاهز تصرف نیستن. این میبینید مقسم با همدیگه متفاوته. مقسم این بوده که جاهز تصرف باشن، جاهز تصرف نباشن حال العقد. مسئله ثالثه اینه که جاهز تصرف بودن اما در حقیقت خیال میکردن که نیستن. حالا دیگه 7-8 باری تکرار کردیم مطلب رو. حالا دیگه لا یشترطو، این که جاهز تصرف باشن یعنی جاهز تصرف نباشند. یک، در بار دهم، یک، جاهز تصرف نیستن چون اصلا مالک هست جاهز تصرف نیست، مثلا افلاس و اینا. دو، اصلا مالک نبوده که بخواد جاهز تصرف باشه، لوبا ثم ملک ثم عجاز و ثم لم یوجس. این دو تا رو مطرح کنیم. حالا مسئله از ثالثه، کسی است که خیال میکرده جاهز تصرف و جاهز تصرف نبوده. حالا اینو میخوایم مطرح بکنیم. این عبارت هم من از مرحوم ایروانی اینجا بخونم. تو همه تقریبا این مطلب رو، حالا الان نگم همه ولی مسلم خیلی ها این مطلب رو تذکر دادن. اونی که عبارتش سرراستر از همه است مرحوم ایروانی، فرموده هذه المساله اجنبیه عن مسائل عدم کون العاقد جائز التصرف. این مسئله اجنبی است از مسائل عدم کون عاقد جائز التصرف. حال العقد ثم سیرورته جائز التصرف، این از اون مسائل اجنبیه. فذکرها فی عدادها بلا وجهن. اینجا شیخ باید میگه مسئلتون، اینا که یه دفعه وسطش مسئله قرار میده، مسئلتون. خب بریم دونه دونه مطالب رو مطرح بکنیم. امروز خیلی انشاءالله که دشوار نشه، بحث دشوار نیست ظاهرا. صورت مسئله، ما لو با معتقدن لکونهی غیر جائز تصرف فبان کونه جائز تصرف. کسی بفروشه در حالی که اعتقاد داره جائز تصرف نیست، بعدن معلوم بشه که جائز تصرف بوده. صور مسئله، خود این مسئله چهار صورت داره. یک، گمان می کرده ولایت نداشته و برای مالک فروخته، فبان کونه ولیاً، نمیدونسته ولی این بچه، خودمم نمیدونستم، رفتم مال بچه ها رو فروختم برای بچه. حالا ما بفروشیم بعدن اگه ولیش پیدا شد ازش اجازه میگیریم، اگرم نصب میکنیم بزرگ که شد ازش اجازه میگیریم، اگه اجازه به نفعشه خوبه، معامله میکنه. بعدن وقتی میره میبینه یه ورقه زیر بند و بساط این بچه هست، در میاره مینوشته که شما را بنده وصی قرار دادم و این دنیا را به اهلش واگذاشتم و مردم. میبینه که وصیت شده که ایشون شده ولی، یا پدر بزرگ بوده مثلا، حالا یه کسی دیگه بوده، پدر فوت کرده این ولی بوده، خبر نداشته که پدر فوت کرده. حالا ایاله. دو، گمان می کرده ولایت نداشته و برای خودش فروخته، فبانه کونهو ولیان، معلوم شده که ولیه. صورت دوم، صورت اول آدم خوبی بوده، صورت دوم آدم بدی بوده. صورت دوم اینه، میبینه این بچه هست، هیچ کس نداره، بی کس و کاره، بدبخته، میگه بخوریم مالشو، این همه خوردن، این هم روش میخوره. بعد میبینه که ای بابا خودش ولی بوده. سه، گمان میکرده مالک نبوده و برای مالک فروخته است. فبان کونه مالکا. چهار، گمان میکرده مالک نبوده و برای خودش فروخته است. فبان کونه مالکا. خب اینم دیگه چهار تا صورت داره مسئله. ما ان شاء الله در مباحث پیش رو باید چهار تا مسئله رو، چهار تا صورت را جدا جدا مورد بررسی قرار بدیم. صورت یک، لوباء عن المالک فانکشف کونه ولیا. مثلا مالی را فضولا برای مالکش فروخته، بعدن معلوم گشته که این مال به وصیت یا ولایت شرعی تحت ولایت خودش بوده است. حکم این صورت، حکم این صورت چیه؟ جناب شیخ می‌فرماید بیشک این معامله صحیح است و لازم است، حتی طبق نظر کسانی که از اساس معامله فضولی را باطل می دانند. اما باز هم این معامله صحیحه و لازمه. چرا؟ چون اصلا معامله فضولی نیست. چرا که این معامله اساساً اصلا معامله فضولی نیست، بلکه در حقیقت وقع من اهل صدر من اهله وقع فی محله، یک معامله هست از طرف ولی صادر شده برای مولا علیه هم واقع شده، اصلا اشکالی درش نیست. فقط مخالف در مسئله، مخالف در مسئله مرحوم قاضی ابن براج فرموده است الف، اگر عبدی معامله ای صورت دهد و خودش و طرف معامله نیز نداند که آیا مولایش اجازه داده است یا نه معامله او نافذ نخواهد بود. ب اگر بداند که مولا اجازه داده و معامله کند، معاملش نافذ خواهد بود. جیم اگر عبد اجازه مولا را نداند ولی طرف معامله از اجازه خبر داشته باشد، مثلا به این نحو که مولا خطاب به قومی گفته باشد با عبد من معامله کنید، این هم معامله نافذ خواهد بود. خب اینم کلام قاضی ابن براج که خیلی ساده است دیگه، احتیاج به تکرار اضافه نداره. میگه اگر عبدی بیاد معامله بکنه سه صورت داره: یا خودش و طرف مقابلش نمیدونن که مولا اجازه داده یا نه، این معامله نافذ نیست، یا خودش و طرف مقابلش، یا خودش میدونه یا طرف مقابلش میدونه. حالا یه مورد هم هست که هر دوشون میدونن، که اونم دیگه قطعا از موضع بحث خارجه. میگه اگر خودش بدونه یا طرف مقابلش بدونه معاملش درسته. اشکال به مخالف، مرحوم علامه برغازی اشکال گرفته که اگر اجازه باشد ولو عبد نداند معامله صحیح خواهد بود، معامله نافذ بزنیم بهتر، معامله نافذ خواهد بود چون معامله با اذن صورت گرفته است. و اینکه بگوییم در صورت جیم معامله صحیح است فقط حرف بلا دلیل است. چرا؟ چه وجهی داره که میگه اگر مولا اومد به اون طرف های مقابل گفت با عبد هم معامله کنید، عبد هم خبر نداشت، اینجا معامله درسته؟ ما چیزی غیر از عمومات عفو بالعقود و این بند و بسط که چیزی دیگه ای نداریم که. ما میبینونیم عفو بالعقود، احل الله البیع و اینها هست، موضوعش چیه؟ معامله با اذن. خب اینجا هم معامله باز بوده، میخواد عبد بدونه میخواد عبد ندونه، ربطی به حیطه معامله نداره، میخواد عبد خبر داشته باشه میخواد خبر نداشته باشه. عموماتی که به شما که عرض بکنم اثبات کننده در حقیقت لزوم بیع هست، شامل اینجا هم میشود. بله صورت الف، بله دیگه، فرض اصلا الف و به و جیم در صورته که در حقیقت نه صورت اجازه نیست، صورت رضایته، اجازه لازم نیست صورت. ما بحثمون بستر اینه که از همون موقع رضایت بوده، از اول یه عبدی بوده که با اجازه مولاش رفته معامله کرده، خب معاملهش درسته از همه اول. المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان. خب اینم آخر سرش هم بگیم دیگه بحثو تمام کنیم. آخر سر شیخ انصاری میفرماید اشکال علامه برغازی ابن براج درست است. سارا مالکا تازه از الان صلاحیت بیعش کامل شده، اینجا از همون موقع به یک معزوم واقع شده. اونجا تو یه آدم کشکی بوده رفته معامله کرده، تازه از الان کشکیش تبدیل به آدم حسابی شده. اینجا نه، اینجا از همون اول اجازه بوده، از همون اول ولی بوده، از همون اول مالک بوده. المثال تو سال است مالو با معتقدن لکانهی غیر جائز تصرف و با نکانه او جائز تصرف. فروخته است در حالی که اعتقاد داشته است به این که غیر جائز تصرفه، بعدا معلوم شد که ای بابا جائز تصرف بوده. و عدم و جواز تصرف المنکشف خلافه، انکشف باب چیه؟ انفعال. انفعال میگفتن لازمه ها؟ خب این منکشف دیگه چیه؟ منکشف دیگه. و عدم و جواز تصرف المنکشف خلاف شما رو، شما هم اگه گذاشته روش شما که نسخاتون این بند واسطا نداره. آره به نظرم میرسه حالا یا خیلی چی؟ بله وقتی شد لازم منکشف نیست، المنکشف خلافه، یعنی خلافش انکشاف پیدا کنه. نمیدونم بر چی گذاشتن. و عدم و جواز تصرف المنکشف خلافه و عدم، خب و عدم تمام شد نقطه. و عدم و جواز تصرف المنکشف خلافه اما، یعنی چهار تا صورت رو میخواد بگه، اما لعدم الولایه فانکشف کونه ولی، این نباید اینجا میسن فانکشف کونه ولی، آقا همچی چیزی نداریم که فانکشف کونه ولی، و اما لعدم الملک فانکشف کونه مالکا و علا کل من هما فا اما ان یبیع عن المالک و اما ان یبیع لنفسه فالصور اربع، صور چهار تاست. عدم جواز تصرفی که انکشاف پیدا کرده شده است خلاف آن، یا به جهت عدم ولایت است بعدا معلوم شد ولی بوده، یا به جهت عدم ملکیت است بعدا معلوم شد مالک بوده، هر کدوم از این دو تا یا برای خودشه یا برای بایع فروخته، اما یبیع عن المالک یا اما یبیع لنفسه، فالصور چهار تا. الاولا دونه دونه اینا را بیاییم مورد بررسی قرار بدیم. ان یبیع عن المالک فانکشف کونه ولیا علی البیع، از طرف مالک فروخته بعدا معلوم شد که مالک بوده، ولی بوده خودش. فلا ینبغی الاشکال فی اللزوم، مثال چیه؟ مثالشو زدیم دیگه، اون بچه. فلا ینبغی الاشکال فی اللزوم حتی علی القول به بطلان الفضولی، اصلا شایسته نیست ما اشکال در لزوم داشته باشیم حتی بنابر قول به بطلان فضولی. لکن الظاهر من المحکی عن القاضی، اونی که ظاهر است از آنچه که حکایت شده است از قاضی، انه اذا اذن السید لعبده فی التجاره فباع و اشترا و ولا یعلم باذن سیده ولا علم به احد، اگر اذن بدهد سید به عبدش که در تجارت بره معامله کنه، با و اشترا و هو لا یعلم باذن سیده، بفروشه بخره در حالی که نمیدونه مولایش همچین اجازه ای را صادر کرده است و هیچ کس دیگه ای هم ندونه، طرف مقابل هم ندونه، لم یکن معزونن فی تجاره، معزون در تجارت نیست، در اینجا معامله درست نیست. ولا یجوز شیئون مما فعله، نافذ نیست چیزی از اون کارهایی که انجام داده، از بیهاش از اشتراهاش. فا این علم بعد ذالک و اشترا و با اجاز ما فعله بعد الاذن، و اگر بداند بعد از این، فان علم بعد ذلک، بعد از اینکه حالا این کارا رو انجام داد، بداند که مولایش اذن داده، بعد بره اشترا و باع، جاز ما فعله بعد الاذن، اون کارهایی که بعد از اذن انجام داده و بعد از اینکه خبیر شد به اینکه مولایش اذن میدهد انجام داد، اون دیگه جازه. ولم یجوز ما فعله قبل ذلک، و جایز نیست، نافذ نیست اون کارهایی که انجام داده است قبل از علم، علم به اذن. پس در حقیقت مرحوم قاضی ابن براج آمده علم به اذن را گذاشته جای اذن، در حالی که مفاد روایات ما این است که اذن کافیه، علم به اذن لازم نیست. معامله شرط واقعیش هست که باید اذن باشه، نه شرط ذکریش. یا بگو که قطع و علم طریقی اخذ شده و نه موضوعی. فإن أمر السيد قوما أن يبايعوا العبد، در حالی که والعبد لا يعلم بإذنه له، كان بيعه وشراؤه منهم جائزا، اگر امر کرده باشد سید قومی را که معامله کنید با عبد من، عبد یعنی اجازه داده باشه، اخوال کرده باشه، و عبد ندونه به علم نداشته باشد اذن مولایش را، لا یعلم به اذنهی لهو، لهو میخوره به عبد، اذنهی یعنی اذن مولا، خبر ندارد. به چی خبر نداره؟ به این که اذن داده مولا به او، بیعش و شراعش از ناحیه اون قوم جائزه، و جرا ذالک مجرا الاذن الظاهر، این نحوه که گفته برید با عبد من معامله بکنید، این جانشین اذن ظاهر می شود که بگه من اجازه می دهم که در این معامله خاص با عبد من معامله کنم. فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع جازا، اگر در حقیقت بفروشه عبد، بخره عبد بعد از این اخبار از غیر اونها و باع جازا، در حقیقت میگه اگر از غیر اونها هم دیگه در این شرایط انجام بده جازا، که حالا این دیگه باز بچش معلوم نیست. من در حقیقت اینجا من بچه‌ش متوجه نشدم، مگر اینکه میگم یه حرف اشتباهی باشه از ناحیه ایشون که بعد از اینکه مولا آمد و اجازه داد که به یه قومی گفت، از این بعد اگه به غیر اون قوم هم معامله بکنه عبد جازه. بله بله، جمعیت خصوصیت چرا نداره؟ کجا معلوم نداره؟ مگه اینکه بگیم نه عبده از همین انکشاف پیدا میکنه براش که کلن براش جایز، موضوع عوض میشود. خب حالا ما اون تقریری که کردیم دیگه ملخصش کردیم، مشخصش کردیم، در همین ستاب تبیین کردیم. میگه بله، اگر اون موقع فعنش ترا العبد بعد ذالک، یعنی بعد از اینکه امر کرد مولا قومی را و بعدم عبد رفت معامله کرد، خبر نداشت، بعدن خبردارم شد و بعد رفت با یه قوم دیگری معامله کرد، اینم جازه. یا بگو نه عبد هنوز بی خبره، ام مولا یه سری قومی را گفت ام معامله کنید، یه سری قوم دیگه ای شنیدن، اونا میتونن با این معامله کنن. حالا دیگه این صور مختلفی داری که محل بحث ما نیست. بله دیگه میشه صورتی که عبد میدونه، یا صورتی میشه که اون قوم دیگه میدونن، طرف مقابل میدونه. البته این اشکال ایشون نیست، ایشون صور مختلف مسئله رو داره بیان میکنه دیگه، نگفتم که من دارم یک دو سه جیم الف به جیم میکنم دیگه. انتها موضع حاجت از کلام قاضی ابن براج. خب فقط جای حالا سوالی مطرحه که اینجا از این عبارت قاضی ابن براج از کجایشون فهمید که مال این مسئله است؟ چون یکی فروش عبده، یکی برای خودش یا برای مولاست، برای خودش یا برای مولا. شما الان صورتیه که برای مالک، برای مولا بخره بفروشه، اینجا اطلاق داره، نگفته برای خودش بفروشه، نگفته برای مولا بفروشه، علی حالش اطلاق شامل هر دو میشه. اطلاق شامل هر دو میشه. چه بسا هم بگیم نه اصلا بالاتر از این مطلب، معمولا وقتی بی صورت میگیره عبد انجام میده برای مولا قرار انجام بده، اگه قرار باشه غصب باشه دزدی باشه احتیاج به معونه زاده داره، یه قید دیگه ای هم باید بذاره. حالا این رو بالاخره حد اقلش لا اقل بر این که اطلاق کلام قاضی ابن براج اینجا هم شامل میشه. مرحوم علامه اشکال گرفته و ان المختلف الایراد علی به انه لو اذن المولا ولا یعلم العبد ثم با العبد صحه لانه صادف الاذن، اگر اذن مولا اذن بده عبدم ندونه بعد عبده بره بفروشه صحه. چرا؟ بخاطر این همه شرایط نفوذ بیع را دارد، یک بیعی واقع شده. یعنی علت اصلی بحثه که بعد اشاره بهش میکردن اینه، حالا نیست تو کلام مرحوم علامه و مرحوم شیخ، علت این هم که نیست چون واضحه ظاهرا. ما چرا اصلا کلا بیع رو میگیم درسته؟ به خاطر وفو به العقود اهل البیع، یه بیعی هست که شروط رو داره، شروط هم شروط واقعیه، شروط ذکری و علمی نیست، شروط واقعیه. یک معامله هست صدر من اهله و قفی محله، از یک آدمی که معزوم بوده معامله صادر شده در جای خودشان واقع شده. ثم با علف سهل لعنه و صادف الاسم، با اسم مصادف بوده از همون اول. ولا یؤثر فیه اعلام المولا بعد المعاملین، تأثیری نمیذارد در اذن اعلام مولا بعض معاملین را، یا بگو در صحت. صحت از حیث معنایی به نظر من قشنگ تره. تأثیر نمیگذارد در صحت عقد اعلام مولا به بعض از معاملین، میگو به بعض از معاملین چون آخرش گفت دیگه، خب اگه به بعض از معاملین هم اعلام بکنه بر بقیه معاملین هم درست میشه. چه تأثیری داره حالا این اعلامک؟ انتها کلام علامه، یعنی نقل قول از علامه، معروف دیگه. نمیدونم حالا شاید حتما شنیدید که وقتی شیخ با ان میاره، یعنی خودم ندیدم، ان المختلف من خودم ندیدم، وقتی از با فی میاره یعنی خودم دیدم. این موجوده اگه میگو فعل مختلف، یعنی بنده شیخ انصاری رفتم کتاب مختلف را نگاه کردم توش بوده. اگر میگه ان المختلف یعنی حکیانه، یعنی من ندیدم خودم، نقل شده مثلا تو کتاب فرض کنید حالا جواهر، حالا این مطلب آمده. یعنی این مقدار دقت در این که مطالب آدم یه وقت خلاف واقع نگه، این مقدارم توجه میدادن. اون موقع همینایی که این مقدار توجه میداشتن، فرهنگ علمی ما تا همین اواخر چه بسا الانم در خیلی پیش خیلی ها باشه این بوده، اگر اشکالی رو حرفی رو سخنی رو از کسی میگرفتن نقل نمیکردن که این مال کیه. برای مثال این خصوصا در کتب نجف در قوم همینطوره، ولی اونجا بیشتره. اگر یه مطلبی نقل میشده، اینا مثلا فرض کنید یک نظریه هست مال شیخ طوسیه، مرحوم محقق آمده بر شیخ طوسی اشکال کرده، شیخ انصاری که میاد و این نظریه محقق را بیان میکنه، نظریه شیخ طوسی رو بیان میکنه، وقتی اشکال میکنه همون اشکال محقق را از زبان خودش بیان میکنه. خیلی قلما میشه که مثل امروز اشکال رو از مختلف نقل بکنه، مختلف ایراد گرفته بر او این مطلب را و هو و حسنان، خیلی کمه. معمولا این تو حالا بعضا که شما نگاه میکنید میبینید تو کتب بعض از قدما یه دفعه 5 صفحه 6 صفحه از کتاب یه نفر دیگر رو برداشتن گذاشتن جای کتاب خودشون. یعنی آدم که این مقدار مراقب بودن که با فی و ان چی باشن بدون نقل 4 صفحه یه دفعه از کتاب یکی گذاشته جای کتاب خودش. استدلالش هم این بودن، معمولا استدلالشون اینه، میگن ما که قبول داریم، نظر ما هم هست دیگه، برشی دوباره عبارت پردازی کنیم. یا وقتی نظر کسی دیگه، اشکال کسی دیگه ای رو مطرح میکنن، میگن ما که این اشکال رو قبول داریم، اشکال من هم اشکال من هست. خب چرا بگم قبل از من هم فلانی گفته؟ میگن همون اشکال رو از طرف خودشون مطرح میکنن. میگن برای این مطلب 4 تا میشه اشکال کرد، 1 2 3 4. میبینی نگاه میکنی کسی متتبع باشه، میگه هیچ کدوم از این اشکال ها رو از خودش نیست، یک رو از علامه گرفته، یک رو از محقق گرفته، یکی از نمیدونم چی کرده، جواهر گرفته، اینا رو همه رو جمع کرده به شیخ طوسی اشکال گرفته. کسی همینجوری نگاه میکنه میگه 4 اشکال به ذهن مبارک رسیده. چرا؟ از یه طرف آدم میبینه این مقدار دقت، از یه طرف خاطر تغییر فرهنگ هاست. ببینید بحث این که این کار زشت قبیحه، اینا در دوره‌های مختلف ممکنه تغییر بکنه. امروز بسیار بسیار زشته که شما مطلبی رو از کسی بگیری و نقل نکنی که اولین بار من از فلان کس دیدم که این مطلب آمده. اگر از کتابی، از چیزی، و اصلا قوت علمی یک مقاله رو میدونن که شما یک مقاله‌ای که می‌نویسی رفرنس زیادتری داشته باشه، ارجاعات بیشتری داشته باشه. بخاطر اینکه همه میدونن دیگه تو این روزگار با این مقدار مداقه‌ای که در علوم شده، یه نفر نمیتونه صدر مطلب تا زیر مطلب یه مقاله بنویسه همش بگه من به ذهن خود شریف خودم رسیده و قبل از منم به ذهن شریف کسی دیگری نرسیده. و میگن اگر شما قبل از شما به ذهن شریف کس دیگری رسیده، باید به ذهن شریف اون کس دیگر ارجاع بدی، ولی مقالت ضعیفه. بنابراین این تغییرات به وجود میاد. حالا این دفعه که اینطوری نیست، جناب شیخ صراحتا میگه عن المختلف الایراد علی، اشکالی هست که از جناب مختلف اومد. موقع اینطوری برید مراجعه کنید، بعضی ها همین الان هم دنبالش هستن، البته پروژه بسیار سنگینیه که فقه را یک دوره بدون تکرار بنویسن. من می اطلاع دارم که حداقل یک گروه یا دو گروه، متاسفانه اگه دو گروه باشه، متاسفانه یک گروه باشه خوشبختانه، چون کارهای موازی خیلی تو حوزه وجود داره. فقه استدلالی یک دوره بدون تکرار. یعنی چی؟ یعنی هر مسئله‌ای که مطرح می شود از اول فقه تا آخر فقه، هر چی دلیل در اثباتش، در اشکال برش، در اشکال بر دلیل آمده، یک مرتبه نوشته بشه. چون شما واقعا اینطوری هستا، یعنی مثلا شما الان، من بعض مسائلی که خودم کار کردم و کادم نگاه میکنه میبینه سر تا سر فقط از اول تا آخر به این مسئله که رسیدن، خب این مسئله سه تا روایت بیشتر نداره. همه علما که کار کردن خب این سه تا روایت رو مطرح کردن دیگه، سه تا روایت هم یه دونش اشکال سندی داره. خب همه این کسانی که تو این هزار سال مطرح کردن اشکال سندی کردن، اشکال سندیش هم یه جوابکی داره. همه کسانی که تو این هزار سال مطلب رو بیان کردن همون جواب رو مطرح کردن. بعض جواب قابل قبول نیست، خیلی از کسانی که قبول نکردن اون غیر قابل قبولش رو نوشتن. خب شما وقتی اینا رو همه رو بررسی میکنی، جمع بکنی همش رو، جمع میشه یه دونه یک فقه بی تکرار. البته خب کار بسیار دشواریه و خیلی هم مفصل میشه. من خبر دارم اونه که کار میکنن نمیخوان کتابش چاپ کنن، میخوان به صورت نرم افزاری دیگه در بیاد که دیگه آنو کتابش خیلی زیاد، جلدای خیلی قطور زیاده میشه. اما یک دوره بدون تکرار فقه نوشته بشه که معلوم بشه مثلا این مسئله کلن در طول هزار سال فقه شیعه 6 تا دلیل در موردش ذکر شده. در طول هزار سال شیعه مثلا این دلیل اول 4 تا اشکال بهش وارد شده، یکشو فلانی، یکشو فلانی، یکشو فلانی، اولین کسی که مطرح کرده اینطور بشه. خب تا کجا خوندی؟ و هو حسن، انتها کلام اون و هو حسن. بریم سراغ صورت ثانیه. صورت 2، لوبا لنفسهی فنکشف کونهو ولیگن، برای خودش فروخته بعد معلوم شد ولی بوده. یعنی یه بچه مظلومه بدبختی رو پیدا کرد گفت بخوریم مالش را، فروخت، بعد معلوم شد که خودش ولی او بوده است. در اینجا الف با توجه به این که در جای خود گفته ایم که قید لنفسهی در بیهای فضولی لغو است، به معامله برای مولا علی واقع می شود، ولذا صحیح است. چرا؟ چون صدر من اهله وقع فی محله، صدر من اهله که ولی بود، لنفسه ایشو بی خود کرد گفت لغوه، وقع فی محله که مولا علیه باشه. البته به شرط این که مصلحت باشه، چون اگه مصلحت نباشه این ولایتش به درد نمیخوره. تمام صورت مسئله ولایت اونجاییست که واقعا این بیبه مصلحت هم بوده، فقط این فروخته خودش بخوره به خودش نمیرسه، میرسه به مولا علیهش. حالا فقط یه سوال اینجا مطرحه، اون همینه سوال، آیا در این صورت نیاز به اجازه مجدد ولی هست؟ ما گفتیم اینجا معامله صحیحه، یه صحیح خاصی هم هست دیگه اینجا. ما گفتیم اینجا معامله صحیحه، آیا اجازه میخواد یا اجازه نمیخواد؟ میگیم دو وجه مطرح هست. جواب دو وجه مطرح هست. یک، بله، زیرا بی برای خودش بوده لذا اجازه و رضایت قبلی بر همان نحو تعلق گرفته، پس بیع برای مولا علی بدون اذن بوده و محتاج اذن است. بیع برای مولا علی اذن نداشته، اذن نداشته. چی اذن داشته؟ بیع برای خودش. پس بیع برای مولا علی اذن نداشته، صدر من اهلهی، ولی بدون شرایط، شرط اذن باید باشه، لذا باید بعدش اجازه بده. دو، خیر، زیرا با لغویت قید لنفسه از ابتدا معامله برای مولا علی صورت گرفته و وقتی به عالم واقع نظر می کنیم می بینیم معامله توسط من لهول ولایه صورت گرفته، پس صحیح است، صحیح و لازم است. به نظر من هم همین ب درسته، دو درسته، همونطور که یعنی به ذهن قاصر میرسه. جهتش هم اینه که در حقیقت اجازه برای چه کسی بودنش درش مهم نیست، بیعه که باید اجازه باهاش باشه، بی باید معزون باشه، بی معزون بوده. حالا اینکه برای چه کسی باشه این اصلا دخلی نداره، ما شروط متعاقده این در عقد داریم میگیم، عقد بیعه، بی هم مورد رضایت بوده، قید لنفسه هم لغوه. ببینید الثانیه ان یبیع لنفسه فانکشف کونه ولی، یا برای خودش این دفعه، فالظاهر ایضا صحت العقد، اینجا هم ظاهر این است که عقد صحیح هست. لما عرفت من ان قصد بیع مال الغیر لنفسه لا ينفع ولا يقدح، چون قطع اصلش مال این بود دیگه، میگفتن ما در حقیقت قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، این اشکال بود که وجود داشت، در همونجا مجبور شدیم ما حلش کردیم، معلوم شد قید لنفسه لغوه در کل بیع های فضولی. و فی توقفه علی اجازته للمولا علی وجهون. حالا سوال، آیا این معامله توقف دارد بر اجازه ولی برای مولا علی که برای مولا علی واقع بشه؟ وجهون، یعنی بگو اجازه ولی عقد را برای مولا علی، یا اجازه عقد را توسط ولی برای مولا علی، علی اجازتهی ضمیرش بخوره به ولی یا بخوره به بی، بگون عقد. اون یکیش بالاخره یک کدومش چیز دیگه محذوفه، یا اضافه به فاعل شده یا اضافه به مفعول شده، مهم نیست. وجهون لان قصد کونهی لنفسهی، وجهش چیه؟ بچه این که متوقفه بر اجازه باشه اینه، لأن قصد کونهی لنفسهی یوجب عدم وقول به علی الوجه المعزون، بایدنی که قصد این که برای خودش باشد موجب شده وقوع بی بر وجهی که باید اجازه داده بشه که برای مولا علی باشه واقع نشده. فتعمل که نه، وقتی که به شما که عرض بکنم و چی که الان به ذهن من میرسه که قبیح هست اینه که اذن و اجازه و رضایت باید مال صفت عقده و عقد واقع شده به عالم واقع که نگاه میکنی، و اینکه حالا برای کی واقع شده وقتی که لنفسه لغوه از اساس لغو حساب میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.